بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب این بحثی که میخوایم خدمتتون عرض برسونیم، ارزش منطقی برهان عین هست. البته ما قبلا این رو در جایی مطرح کردیم، اونجا در ارتباط با براهین اثبات واجب الوجود بود، لذا نوع ورود و شروع بحث هم در اونجا همین ارزش برهان عین در براهین اثبات واجب الوجود بود، ولی بحث مطلقه یاد نفسه، یکم تغییرات جزئی پیدا میکنه. ما شروع میکنیم انشاءالله که رفقا و دوستان هم کمک بکنن به لحاظ برخی از بحث ها. حالا تو بحث اثبات واجب، من اون چی که الان آوردم رو عرض میکنم، بعد تعمیمش میدیم. در بحث اثبات واجب ما دو طریق برای شناخت حق سبحانه و تعالی داریم. یکی از طریق خودش و یکی از طریق غیر خودش. دو راه ممکن هستش که ما برای معرفت باری تعالی داشته باشیم. وقتی میگیم از طریق غیر خودش، این سه تا فرض داره. یه فرض اینه که از طریق علتش باشه، دارتی در اثبات به واجب الوجود منتفیه از طریق علت. یکی این که از طریق معلولش باشه، یکی این که از طریق یک شیء بی رفت باشه که نه علت و نه معلول، نه علت حق باشه نه معلول حق باشه. این رو ما بلاز این که برای عرض کردم ما در دل بحث براهین واجب الوجود بودیم، رسیدیم به اینجا، به این سبتر شد، ولی میشه مطلق مطرح کردیم برای وصول به یک هر نتیجهی که مثلا اثبات واجب ولا نه هر چیز، وصول به هر نتیجه ای دو تا راه هست، یا از طریق خود نتیجه اقدام میشه یا از طریق غیر اون نتیجه اقدام میشه. از طریق غیر اون نتیجه یکیش اینه که از طریق سبب و علتش باشه، یکیش اینه که از طریق اثر این نتیجه و معلول این نتیجه باشه، یکی اینکه از طریق شیئی که نه علت و نه معلول هستش برای نتیجه باشه. یعنی این سه تا راه وجود داره. خب حالا در میان این سواری که مطرح کردیم، اگر بخوایم بگیم که از طریق غیر خودش این معرفت حاصل بشه، از طریق غیر خودش این معرفت حاصل بشه، اگه بگید از طریق علتش حاصل بشه، خب برای مثل واجب الوجود معنا نداره، چون واجب الوجود علت نداره. برای غیرش معنا داره، ولی الان محل بحث و کلام نیستش، چون این میشود برهان لم و ما الان اینه میخوایم به یک نتیجه برسیم، از طریق علتش هم میخوایم برسیم. خب این فعلا محل بحث نیست و برهان لم است و بحثی نداره. اگر از طریق یک شیء بی ربط بخوایم، یعنی اون از طریق غیر خودشه و از طریق یک شیء بی ربط بخوایم برسیم، این هم معنا نداره، چون چیزی که نه علت شیء باشه نه معلول شیء باشه ارتباط تلازمی با شیء نداره که ما بخوایم از اونجا استفاده بکنیم برای وصول به این نتیجه. طبیعتا این راه هم مسدود هستش. خب حالا باز از همین تو این وضعیتی که از طریق غیر شیئه یکی مونده و اونم این که از طریق معلولش بخوایم برسیم. اگه بخوایم از طریق معلولش برسیم، اون چی که حرف تقریبا رایج در میان آیون حکما هست، حالا رایج میگم، حالا به تدریج روشن خواهد شد، یعنی حرفای دیگه هم هست، ولی اون چی که حرف رایج هست اینه که از طریق معلولش یقین آور نیست. و مستلزم دور است و طبیعتاً باطل، یعنی دور معرفتی پیش میاد، دور معرفتی باطل، دور معرفتی باطل پیش میاد، یقین آور نیست. بنابراین برای رسیدن به یک نتیجه فقط دو راه میمونه، یا از طریق خودش باید بشناسیم که حالا این مدل داره و توضیح داره، یا باید از طریق علتش بشناسیم. و اگر باری تعالی مد نظر باشه، یعنی اثبات واجب الوجود مد نظر باشه، به دلیل اینکه علت و سبب نداره، علت و سبب نداره، فقط یک راه میمونه و اونی که از راه خودش رو بشناسیم. و بدین ترتیب در بسیاری از متون و عبارتها براهین انی در مقام اثبات واجب الوجود ملغا اعلام میشه. یعنی براهین انی کارایی نداره در باب اثبات واجب الوجود. جلوتر خواهیم رفت، حرف همجور میاد، بحثایی هست که انشالله مطرح خواهد شد. اما چرا از طریق معلول، چرا از طریق معلول نمیشه مثلا در باب اثبات واجب الوجود اگه باشه به اثبات واجب تعالی دست پیدا کرد، چرا از طریق معلول شی نمیشه به خود شی دست پیدا کرد، چرا یقین آور نیست؟ اولش یه توضیح مختصر، دوستان دیدن یه توضیح مختصری من راجع به برهان لم و این عرض بکنم، بعد بپردازیم به اون بیانی که اینا دارن راجع به اشکال در برهان این. بله، بحث ملازمات عامه رو مثلا اونجایی که از طریق خود شی در نظر گرفته میشه، تو اونجا هم از بحث ملازمات عامه استفاده میشه. یه بحثی هم داریم که معلولا علت ثالثه که هستش، در اونجا هم در واقع این بحث پیگیری میشه. ولی اونجا هم توجه داشته باشید، یعنی مثلا در همون جایی رو که مثلا در باب واجب الوجود از برخی از صفاتش به برخی از صفات دیگه پی میبریم که حالا این روح این بحث از یک جهتی، اگر معلولا علت این رو تلخیص بکنیم، از اون یعنی تنقیح بکنیم، ما همونجا هم همین جوریه در واقع. این دو تا امر، امری است که به وسیله یک امری با هم دیگه گره خوردن، دو امری است که وسیله یک امری با هم گره خوردن، اون رو در واقع باید تو همون راه‌های معرفت به شی از طریق خودش پیگیری کرد. بحث ملازمات عامه و امثال اینا رو، بله، تو بحث در واقع از طریق خود شی باید پیگیری بشه در بحث ملازمات عامه. بحث ملازمات عامه رو با توجه کردین یک غیریت ظریفی توش هست، ولی به دلیل فضای عینیتی که اونجا حاکمه از همون طریق، از همون راه طریق خودش باید لحاظ بشه. حالا ظاهر اینجوری بود میشه. برهان این رو مواظب، برهان این مطلق داریم، دلیل داریم، اینا رو که باید بهش توجه داشته باشیم. الان به نحو متمرکز ما بحثمون در کجا هستش؟ در جایی که خود این آیون میگن دلیل، که آیا این دلیل یقین آور هستش یا دلیل، یعنی برهان این مطلق که گفته میشه نه، بلکه برهان این که از معلول میخواییم به علت برسیم این چه وضعیتی داره. اونجایی که از طریق ملازمات عامه باشه بیشتر میره تو همون فضای شناخت شی به حسب خودش میشه، اینجور به نظرم میرسه. الان خب برهان لم و این اگر بخوایم توضیح مختصری بدیم، باید بگیم اگر حد وسط همون جوری که در مقام اثبات علت ذهنی ثبوت حد اکبر برای حد اصغر هست، ثبوت حد اکبر برای اصغر همون نتیجه است. اگر حد وسط همون جوری که علت ذهنی هست، این در مقام اثبات علت ذهنیه، علت خارجی و ثبوتی هم باشه، یعنی شما در واقع همون لم خارجی رو آوردید حد وسط قرار دادید، لم اثباتی کردید، همون چیزی که در خارج علت ارتباط دادن حد اکبر به اصغره، همون رو آوردید تو مقام اثبات به عنوان لم اثباتی ازش استفاده کردید. اگر اینجور بشه خب برهان لم شکل میگیره. مثل چی؟ مثلا شما میگید یک مثال، الانسان ناطقان. خب الانسان ناطقان میسغرا و حدودش هم مشخص، الانسان ناطقان و کل ناطقن زاهک. اینجور یادمه که در برهان شفا همین جناب ابن سینا همین مثال رو زده، الانسان ناطق و کل ناطقن زاهک، فالانسان زاهک. الان در اینجا اون چیزی که علت نفس الامری و ثبوتی ثبوت حد اکبر برای حد اصغر یعنی ذهک برای انسانه، در عالم خارج نطقه، این اطلاع آگاهی، این موجب ذهک میشه. ممکنه یه وسایطی هم بخوره مثلا تعجب واسطه بشه، و در صورت اون علت نطقه چی؟ علت ذهکه. همون رو شما آوردید به عنوان حد وسط و لم قرار دادید. پس بنابراین این میشه باید برهان لم، یعنی شما از طریق علت نتیجه به نتیجه رسیدید، همون علت تکوینی و ثبوتیش به نتیجه رسیدید. اما اگر حد وسط تنها اثباتن علت، چون بالاخره که حد وسط باید نقش علی داشته باشه، این برای در فضای نتیجه این درش بحثی نیست، این حد وسط هستش که میخواد نتیجه رو برای شما مسلم بکنه، پس حد وسط قطعا علته. منتها یه وقتی فقط در مقام اثبات علته، در مقام ثبوت حد وسط علت ثبوت حد اکبر برای حد اصغر نیستش، اتفاقا نتیجه و اثر اوست، چون نتیجه و اثر اوست. مثلا حالا بحث محل دوام اینجاست که ذهن احساس یک پیوند میکنه، وقتی مثلا حد اوسط رو دید، حد وسط رو دید، که حد وسط اثر نتیجه هستش، اثر ثبوت حد اکبر برای حد اصغر. حالا شیخ اینا رو تفصیل داده، مثلا خود این علت ثبوت خود حد اکبر یا علت ثبوت حد اکبر برای حد اصغر توضیحاتی داده. اگر نه فقط در مقام اثبات باشه ولی در مقام ثبوت نباشه، اگر اینجوری باشه خب در اون صورت در واقع اینجا برهان ان هستش. برهان ان رو تو این قسمی که الان توضیح میدیم همون دلیل بهش میگن. مثل چی؟ مثل این مثال، مثلا بگیم الانسان زاهک و کل زاهک ناطق فالانسان ناطق. اینه از ذهک پی به نطق ببریم، از ذهک پی به نطق ببریم. ذهک اثر نطقه، اینه اثر ناطقیت انسانه. خب ما حد وسط رو چی قرار همین اثر قرار دادیم، یعنی اون چیزی که در مقام اثبات علته در مقام ثبوت معلوله، اون رو آوردیم به عنوان حد وسط قرار دادیم. خب این میشه برهانه در واقع این و دلیل. خب حالا بیایم در همین برهان این ببینیم چه مشکلی در این برهان این وجود داره. ولی مثلا کار نداریم باش، چون محل بحث به گفتگو به دعوا وقتی ما راجع به برهان این که مطرح میکنیم همین دلیله، یعنی ما اون وقتی رو که از در واقع اثر میخواهیم پی به مؤثر ببریم در برای نسبت واجب، از این ناحیه ما ورود میکنیم و برهان این نمیگیم، منظور دلیل. الان دلیل ارزش منطقیش محل بحث و گفتگوه، اقسام دیگر رو فعلا کاری نداریم. حالا این برهان این که همین دلیل باشه با همین توضیحی که دادیم، این چرا مشکل داره؟ یعنی بیان اولیه اون چی که مطرح میشه اینه که این یقین آور نیست. یقین آوریش نه به دلیل ضعفش، اصلا به دلیل بطلان و مشتمل بودن بر دوره، چون در خودش دور داره لذا راه باطلی هستش، راه باطلیه.
نه یقین آوره مثلا، یعنی مثلا زن آوره یا شک آوره، نه اصلا هیچ معرفتی حاصل نمی کنه به دلیل اشتمالش بر دو. بیانی که معمولا مطرح میشه اینه، میگم در برهان این چند تا حالت داره. ابتدا دو حالت میشه، یا ما نمیدونیم حد وسط معلول ثبوت اکبره، یعنی ما اطلاع نداریم از اینکه ارتباط علیتی میان حد وسط و ثبوت حد اکبر برای حد اصغر برقراره، یعنی نمیدونیم که این اثر نتیجه است، یا اطلاع نداریم. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این خواهد بود که پس ما تلازمی رو در نمییابیم، واضحه دیگه، ذهن ما تلازمی رو درک نمی کنه، طبیعتا منجر به این نتیجه هم نخواهد شد، چون نمیدونه که اصلا ارتباط علیتی بینشون برقراره. یا ما میدونیم که حد وسط معلول ثبوت اکبره، این رو اطلاع داریم و میدونیم. حالا در همین وضعیت دوم که ما میدونیم حد وسط اثر و معلول ثبوت اکبره، در همین حالت، در همین فرض، دو تا حالت به وجود میاد. با این که میدونیم حد وسط معلول ثبوت اکبره، ولی در وجود معلول شک داریم، این نمیدونیم که این معلوله اصلا واقعیت داره یا نداره، درسته؟ طبیعتا اینجا هم ما انتظار هیچ نتیجه ای رو نباید داشته باشیم. ما میدونیم که حد وسط با اون ثبوت اکبر برای این برای نتیجه ارتباط علی دارن، ولی خبر از اثر نداریم تا از اثر پی به مؤثر ببریم. خب اینجا ما به نتیجه ای نمیرسیم. اما فرض دوم اینه که ما یقین به وجود معلول داریم. از هر طریقی ما یقین به حد وسط، یعنی واقعیت داشتن و تحقق داشتن معلول داریم. در اینجا، این تو این فرض که رسیدیم، دو حالت پدید میاد. کجا؟ نه نمیشه، یه شکل نمیگیره. بله یه شکل نمیگیره و چیزی حاصل نمیشه. در واقع شما یقین به وجود معلول، یعنی یقین به وجود حد وسط برای حد اصغر نداشته باشید، خب مختل میشه دیگه، این روند به جایی نمیکشه. همه صور رو میخوام بررسی کنیم. اما اگه یقین داشته باشید معلول وجود داره، حد وسط رو ما داریم، یعنی ثبوت حد وسط برای حد اصغر رو ما داریم، اینجا این خودش دو تا حالت داره. حالا من الف و ب کردم که بعد درست بشه. حالت الف اینه که آیا در همین حالی که ما یقین به وجود معلول داریم، وجود معلول یعنی همون حد وسط، یعنی همون ثبوت حد وسط برای حد اصغر، حالا که ما یقین به وجود معلول داریم، آیا در همین حال یقین به وجود علت هم داریم؟ این یک فرض. فرض بعدی اینه که ما شک در وجود علت داریم. دو تا حالت داره. پس چی شد؟ الان اینجا دیگه با تعامل رو کنیم دوستان، تعامل بس و دقت ها همینجا میره. پس بس به چه شکل طی شد؟ یه بار اگه مرور بکنیم، یا نمیدونیم که حد وسط معلول ثبوت حد اکبر برای اصغره که هیچ به درد نمیخوره، یا میدونیم که این اثر اونه. این وقتی که میدونیم، یا شک در وجود معلول داریم یا یقین به وجود معلول. اگه شک داشته باشیم من بازم هیچ فایده ای نداره، اما یقین به وجود معلول داشته باشیم، این دو تا حالت، یعنی دو تا حالت داره. حالت اول این هستش که در همین حالتی که الان یقین داریم وجود معلول رو، یقین به وجود علت هم داریم، یا شک داریم در وجود علت. اگر بگیم در همین حالتی که ما یقین به وجود معلول داریم، یقین به وجود علت هم داریم، پس از چی میخواییم به چی برسیم؟ چه فایده‌ای داره مثلا؟ توجه، یعنی شما الان تازه شما میخوایی از یقین به وجود معلول به یقین به وجود علت برسید، طبیعتا این فرض هم بی‌معناست، یعنی فایده‌ای نداره. پس در حالت اول هم رسیدن از معلول به علت معنا نداره و اصلا شکلگیری برهان، استدلال، دلیل اینا معنا نخواهد داشت. و اما در فرض ب که شما شک که در وجود چی داشته باشید؟ علت داشته باشید. میگن اگه شک که در وجود علت داشته باشید، طبیعتا شک که در وجود معلول هم خواهید داشت. اگر شما شک که در وجود علت دارید، میشه اصلا اینو با هم جمع میشه؟ یقین به وجود معلول با شک که در وجود علت؟ پس شما که یقین به وجود معلول دارید، پیشتر یقین به وجود علت دارید که یقین به وجود معلول دارید. شما در چنین وضعیتی میخواید بگید که من با یقین در وجود معلول میخوام برسم به یقین در وجود علت؟ این مشکل اصلی که در ارتباط با برهان این، یعنی همون دلیل، اونی که محل بحث ما هستش، وجود داره، یه چنین چیزیه. ببینید در فرض ب که محل اصلی مورد بحث و گفتگو هستش، دور معرفتی نادرست، دور معرفتی که حالت علیت توقف معرفتی پیدا میکنن، راجعه که دور معرفتی باطل پیش میاد، به خاطر اینکه ما وقتی شک در وجود علت داریم، چگونه میتونیم یقین به وجود معلول داشته باشیم؟ بنابراین ما میخواییم از وجود معلول به وجود علت برسیم، در حالی که پیشتر باید از وجود علت به وجود معلول برسیم، پس دور لازم میاد. مثلا تو این مثال رو که مطرح کردیم، تو اون مثال رو که برای برهان N مطرح کردیم، ما از ذهن میخواییم به چی برسیم؟ به نطق انسان برسیم، یعنی ثبوت نطق برای انسان برسیم. به لحاظ واقع نطق علت ذهن، ذهن اثر نطق هستش. تو همون مثال ما برفرض اینجوری بگیم، یه وقتی هستش ما ارتباط ذهن و نطق اصلا نمیدونیم، خب هیچ به درد نمیخوره. یه وقتی ارتباطشون رو یقین داریم ولی وجود ذهن رو یقین نداریم در یک موجودی، خب اون هیچ به درد نمیخوره. یه وقتی وجود ذهن هم برای ما چیه؟ مسلمه. و میگید وقتی ذهن برای ما مسلمه، نطق هم برای ما مسلمه. خب این درسته، یعنی مسئله از یه جهت صافه، ولی ارزشی نداره که کاریش ما نمیتونیم بکنیم که، یعنی برهانی شکل نمیگیره. دیگه یه وقت میگی نه من بله بله، اگه ارتباط ذهن و نطق رو بدونیم ولی هنوز ذهن در موجودی اثبات نکردیم، درسته؟ این یعنی ارتباط میدونیم که نطق علت ذهن، ولی برای انسان هنوز ذهن، انسان برای ما روشنه که اینجوریه، یعنی موجودی مثلا، توجه کردیم؟ میدونیم که اینجا ذهن وجود داره. اگه میدونیم که اینجا ذهن وجود داره، یا میدونیم که نطق وجود داره یا نمیدونیم که نطق وجود داره، یعنی شک داریم، تردید داریم، تازه میخوایم. اگر میدونیم که نطق وجود داره، خب تمام شد، اصلا استدلال معنا نداره که، یعنی شما از طریق معلول به علت نرسیدید که، توجه کردید؟ اگر نمیدونیم که اینجا نطق وجود داره، خب چجوری فهمیدی که اینجا ذهن وجود داره؟ ذهن وقتی شما یقین به وجود معلول دارید، یعنی یقین به وجود علت دارید. پیش از آن که شما یقین به وجود معلول داشته باشید، باید یقین به وجود علت داشته باشید تا یقین به وجود معلول داشته باشید. اول چیه؟
ها
درسته.
اینجا به یه نحوی الان ملتفت نیستم به حیث علت، ولی وقتی ملتفت شدم به حیث معلول با توجه به اون یقین نفس الامری بین این، میگم حتما اینجا علت هم هست، حیثیت علت.
یعنی وقتی معلول رو از اون جهت که معلوله شما شناختی، یا از جهت
نه میدونم رابطه نفس الامری علت علیت رو میدونم که بین مثلا
حالا میخواد اشکال بگیرید، در واقع توجه کردید؟ اگر اشکال به تقریر هست، یعنی من اشکال نداره، ممکن تو الان بحثا رو جلوتر بریم. اولا خود این آیون چی میگن؟ آیا این آیون اینو میگن یا نمیگن؟ یعنی اون چی که من فهمیدم همینجوری میگن یا نمیگن؟ آدرس هایی رو که در این بحث هست، من اینجا اون مقداری که دستم بود یادداشت کردم، هست آیت الله جوادی در شرح جلد 6 اسفار بخش یکم از اون چاپای قبلی، حتی این هم چاپ نشده هنوز، دارن چاپ جدید نشده، درسته؟ از جلد شرح جلد 6 اسفار بخش یکم صفحه 115 به بعد این رو دارن. در صفحه 193 همین بحث رو مطرح میکنن و اینجور میگن، میگن متعمقان در تحلیل منطقی حصول یقین از برهان این را محال. اینا کلمه برهان این برهان این مطلق اینا همه همین، یعنی یک اصطلاح شایعی در اینجا هست که برهان این رو همین دلیل رو میگن. توجه کردید؟ متعمقان در تحلیل منطقی حصول یقین از برهان این رو محال میدانن. بعد عین فرمایشات ابن سینا رو که آدرسش رو خواهیم داد اونا رو مطرح میکنه. جناب استاد آقای عشاقی هم که این کتاب براهین صدیقین، تغییرهای براهین صدیقین رو نوشته، در اونجا ما اول زیرا به برهان این رو به طور کل میزنه و تمامش میکنه و بعد شروع میکنه به تغییرهایی رو که باید ارائه به فرمان، همون از صفحه 6 تا صفحه 14 این استدلال رو تغییر کرده و آورده. علامه طباطبایی رضوان الله چند جا این بحث آورده. علامه طباطبایی در صفحه 178 یعنی فصل هفتم از مقاله دوم رساله برهان، که من این متن رو میخونم براتون، رساله برهان مقاله دوم فصل هفتم صفحه 178 این بحث رو دارن. باز جناب علامه در جلد 3 اسفار صفحه 396 در اونجا همین مبنا رو که در واقع مشهور هم هست و اینها، همین مبنا رو مطرح میفرمان. در جلد 6 اسفار صفحه 28 در حاشیه هم خیلی خلاصه همین معنا رو باز میارن. در نهایت الحکمه آخر فصل 13 مرحله 11 آخر فصل 13 مرحله 11 از اون کتاب های ما صفحه 263 باز همین بحث رو میارن. توجه فرمودید؟ حالا من متن برهان رو آوردم براتون بخونم. و از جهتی ریشه همین بحث ها کجا هستش؟ در فرمایشات ابن سینا هست، برهان شفا فصل هشتم از مقاله اولا، مقاله اولا 12 تا فصل داره، فصل هشتم از مقاله اولا، اگه اون چاپی همون چیز دیگه همون چاپ دیگه مصر رو که دارید صفحه 85. در فصل 5 نهج تاسع اشارات هم همین حرف رو میارن. فصل 5 نهج، چون اشارات 10 تا نهج داره و 10 تا نمد، فصل 5 نهج تاسع نهج نهم اشارات همین بحث رو میارن. ولی خب اون برهان شفا مفصله خیلی خیلی، یعنی به اون چیز رتای رحلی چند صفحه بحث کردم. بله بله، اون تو مقدمه اون بیان رو داره که چون در واقع وجود من حیث هو و بعد علت نداره، پس برای این لم ما نداریم. خب برای این ان من یاد ندارم گفته باشه اونجا اشاره کرده باشه، حالا اونم که یقینزان نیستش، پس بنابراین ما باید از شبه لم استفاده بکنیم. یه بیان بحث شبه لم و همین از ملازمات عامه و اینا باید استفاده بکنیم. در اونجا این بحث رو دارن، ولی اونجایی که تصریح کردن که از اثر نمیشود پی به مؤثر برد، یعنی برهان ان یعنی دلیل کارساز نیست، تو نهایی هم حادثی که عرض کردیم. در برهان، در رساله برهان که آن عرض کردیم، یعنی فصل، چون چاپ ها ممکنه مختلف باشه، فصل هفت مقاله دوم از کتاب، این کتاب ها که همین ترجمه نداره، صفحه 178 یک توضیح اول میدن. اینجا رو دیگه برهان ان تقسیماتشونش آوردن، ولی تو اونجا دیدن اینجوری میگن ثم نقولو کما بیانو، یعنی آیون هم اینو گفتن و ما هم داریم میگیم ثم نقولو کما بیانو ان الدلیل، دلیل همین برهان، یه قسم از برهان ان که مطرح شده این رو دارن توضیح میدن. ثم نقولو کما بیانو ان الدلیل لا یفید یقینا به نفسه، افاده یقین، این جملات توجه داشته باشیم چون بعداً می‌خوایم بحث بکنیم، حواسمون باشه. لا یفید یقینا به نفسه، یعنی به حسب خودش افاده یقین نمی‌کنه. حالا توضیح میدن که چرا افاده یقین نمی، یعنی اشکال کار کجاست. ولیکن جیم به به الف، یعنی جیم به میشه صغرا، میشه صغرا، این ویرگولا اینا رو بد گذاشته، سخت کرده. ولیکن جیم به که میشه صغرا، به الف میشه کبرا، اون ب که حد وسطه، اون جیم الف هم میشه چی؟ در واقع نتیجه، که ثبوت حد اکبر برای اصغر باشه. خب میگه که ولیکن جیم ب ب الف و الف علتون لب، یعنی این الف که میگه یعنی ثبوت الف برای جیم، ثبوت حد اکبر برای حد اصغر، علت ازش برای بی که چیه؟ حد وسطه، یعنی حد وسط اثر نتیجه هستش، اثر ثبوت حد اکبر برای اصغره. خب و ذالکه، این و ذالکه، این برمیگرده به عدم افاده یقین. چرا یقین زانیست و ذالکه؟ و ذالکه لأن الف حیث کان علتن لبه، از این جهت که چون الف علت است، الف یعنی چی؟ حد اکبر. چون حد اکبر علت استش برای حد وسط لبه، کان ضرورت و جیم به جیم به چیه؟ صغرا، ثبوت حد اوسط برای اصغر. کان ضرورت و جیم به متأخرتن ان جیم الف، متأخرتن ان جیم، متأخرت این ویرگول، متأخرت ان جیم الف، یعنی متأخر از نتیجه است. ببینید میگه که ضرورت جیم به، ضرورت جیم به یعنی ضرورت ثبوت در واقع حد وسط برای حد اصغر. بله؟ بنویسید، این عادت نداریم، خلاف عادت میگه خراب میشه. حالا الان اینجا نگاه چی شده، اینجا کان ضرورت جیم به، پس ضرورت صغرا یعنی ضرورت ثبوت حد وسط برای حد اصغر، این متأخر از ضرورت این ان جیم الف، گفته این ان ضرورت جیم الف، این اول ضرورت جیم الف هست بعد ضرورت جیم به هست، یعنی شما تا علت و این ثبوت حد اکبر برای حد اصغر رو نفهمید نمیتونید ضرورت ثبوت حد وسط برای حد اصغر رو متوجه بشوید، نمیتونید این نکته رو دریابید. کان ضرورت جیم به متأخرتن ان جیم الف، حالا و ضرورت جیم الف المطلوب متأخرتن، یا اگر کانو بزنیم متأخرتن یا متأخرتن ان ضرورت جیم به از صغرا، این چرا؟ به دلیل اینکه مطلوب و نتیجه است. از یک سو باید چی؟ این ضرورت ثبوت حد اکبر برای اصغر باشه تا ما ضرورت چی رو بفهمیم؟ ضرورت ثبوت حد وسط برای اصغر رو بفهمیم. ولی از جهت این همین ضرورت ثبوت حد اکبر برای حد اصغر نتیجه است، پس باید چی باشه؟ متأخر باشه، چون اون مقدمه است و اون نتیجه است دیگه، اون باید متأخر باشه. میفرماد که و ضرورت جیم الف المطلوب متأخرتون، ضرورت جیم الف که مطلوب هستش، شاید المطلوبتو مثلا متأخرتون ان ضرورت جیم ب، این متأخر از چی هستش؟ ضرورت جیم ب همون صغرا هستش که خودش فرموده از صغرا. فل یقین به جیم الف متأخرتون ان الیقین به جیم الف، آزاد دوران، یعنی یقین به ضرورت ثبوت حد از اکبر برای حد اصغر متأخر است از یقین به ثبوت حد اکبر برای اصغر. خب این دور پیش میاد. فإن المطلوب فإذن المطلوب و ثابت. مطلوب ما که چیه؟ زیرا به برهان این زدن استش، این چی میشه؟ ثابت میشه. روشن نشدی؟ روشن شد دیگه؟ نشد؟ روشن شد دیگه؟ خب این در هر صورتشون همین میخواد بگه، میخواد بگه شما که میخوای یقین داشته باشی به معلول، باید به علت یقین داشته باشی تا به معلول یقین داشته باشی. مگه میشه انسان به معلول یقین داشته باشه به علت یقین نداشته باشه؟ تازه از راه یقین داشتن به معلول میخواد یقین داشتن به علت رو بفهمه، که در براهین اینی که در اثبات واجب الوجوده همین کار رو میخوایم انجام بدیم. یعنی میخوایم از فهم معلول به فهم و دریافتی از علت برسیم. پس بنابراین این را در واقع مسدود هستش و بسته شده است. و اما ملاحظاتی که در این بحث هستش، من 5 تا ملاحظه رو اینجا یادداشت کردم. البته داستان ادامه داره، این یعنی تمام نمیشه. خب یک ملاحظه این استش که این همین اشکال دور معرفتی در برهان لم هم میتونه جاری باشه، گرچه ما قبول نداریم، این آدم نمیتونه بپذیره این رو، ولی این سبکی که تقریر شده، این سبک این همین اشکال رو میشود در برهان لم هم پیاده کرد. به خاطر اینکه شما مگه میشه یقین به علت داشته باشید ولی شک در معلول داشته باشید؟ اصل استقلکار هم اینجاست دیگه، چون همون روندها و تقسیمها و حالات میشه پیاده. ما مستقیم رفتیم رو همین نقطه اصلی. شما یقین به مثلا بریم اونجوری بگیم، یقین به علت دارید، یعنی یقین به در واقع یقین به منشأ و سبب ثبوت حد اکبر برای حد اصغر، درسته؟ شما یقین به این دارید. ما سوال میکنیم آیا یقین به نتیجه، یعنی یقین به معلول، در همین لحظه که یقین به علت دارید، در همین لحظه یقین به معلول دارید یا یقین به معلول ندارید؟ اگر بگید ما یقین به معلول داریم، خب این چه فایده ای داره؟ شما چی کار میخوای بکنی؟ از یقین به علت دارید، یقین به معلول هم دارید، خب تمام شد دیگه، مسئله این نیستش. مثل همون کاری که اونا کردن در اونجا. اگر بگید نه ما یقین به علت داریم ولی شک در معلول داریم، فارغ از هر نوع استدلالی که اینا که از کار به این نداریم، مگه میشه انسان یقین به علت داشته باشه ولی شک در معلول داشته باشه؟ شما اگه شک در معلول دارید، در واقع یقین شک در علیت علت دارید، علیت علت دارید، و در واقع این به معنای شک در علت خواهد بود. و اگر بخواید بگید نه این مسیر جدی، اگه دقت بکنیم همون نظام دوری که مطرح شد، البته من بر اساس یک دستگاه دیگه دارم پیاده میکنم، الان میگیم تو اون ملاحظه دوم روشن خواهد شد که سر مسئله چیه. خب این همین دور معرفتی در برهان این که شما از معلول به علت هم میخواید بگید، این همین سبک در اونجا هم قابل جریانه. پس این ملاحظه اول. این تو اونجا اون اولیش، نه نه اولی که اونجا همین بود دیگه، تو اون قبلی هم یادتون باشه، نه نه این از اینجا دور نمیشه، اون به قبلیه. یعنی نگاه کنید یادتون باشه تو فرایندی که تو اون بحث قبلی داشتیم، میگفتیم ما یقین به معلول داریم، حالا دو تا حالت داشت، یا یقین به علت داریم یا شکی در علت داریم. نه 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 من که این شاید اشاره داشته باشیم به اون در واقع دستگاهی که انشالله تو ملاحظه دوم عرض خواهم کرد که بحث اصلی سر چیه. ولی همین ظاهر رو که شما نگاه بکنید، ما چجوری بحث کردیم؟ گفتیم یقین به معلول دارید، اگه یقین به علت دارید که هیچ فایده لغوه به قول شما، درسته؟ هیچ درموری هیچ مثلا نمی کنیم. حالا اگه بگید یقین به معلول داریم شک در علت داریم، اینجا بود که اشکال میکرد طرف، چون شما از طریق یقین به معلول میخواهی یقین به علت برسید، میگه میشه. که شما یقین به معلول داشته باشید بدون اینکه یقین به علت داشته باشید. شما یقین به معلولتون متأثر از یقین به علته. یعنی تا شما یقین به علت نداشته باشید یقین به معلول ندارید و این باعث میشد که دور به وجود بیاد. تازه میخواید الان از یقین به معلول به یقین در علت برسید، در حالی که یقین به معلولتون خودش متأثر از یقین به علته، حالت دور پیش میاد. این همین بس اینجا هست. یعنی چی؟ شما یقین به علت دارید، اگه یقین به معلول هم داشته باشید که هیچی، به قول شما لغو فایده نداره، که هیچ کار نمی‌کنه، هر دو یقین دارید تمام شد. اما اگه نه، یقین به علت دارید و شک در معلول دارید، دقیقا همین سوال مطرح هستش.
یعنی شک یقین به علت که ناشی از یقین در معلولی که دور معرفتی حاصل بکنه. بگیم یقین
همین الان بیاید ملاحظه دومه. الان همینجوری صاف و ساده نگاش بکنیم، چون اینجا یک اون مغالطه از فهم کرد که چیه. همین صاف و ساده نگاه بکنیم، این واقعا میشه که خدا وکیلی همجه صاف ساده ما یقین به علت داشته باشیم و شک در معلول داشته باشیم. توجه کردید؟ این وقتی شما یقین به علت دارید یقین به معلول هم دارید دیگه. اینو بذارید باشه. وقتی دومی رو بگیم این فضا رو شما چرا اینجوریه، یعنی مسئله اصلی چیه؟ این ملاحظه اول که همین ظاهر نگاه با این جدی است، نه اینکه من بخوام کوتاه بیام، نه اولی همینه، یعنی عین همین تعبیراتی که اینا در نایه معلولان در نایه علت هم پیاده میشه. بریم تو ملاحظه دوم. ملاحظه دوم، من ملاحظه دوم بگم فکر کنم سوالات مطرح بشه. ملاحظه دوم این هستش که در استلزامات منطقی اونی که پایه و اساسه وجوب بالقیاس الالغیره، نه وجوب بالذات و وجوب بالغیر. گرچه سیستم وجوب بالذات و وجوب بالغیر پایه وجوب بالقیاس الالغیره، ولی غیر از وجوب بالقیاس الالغیره. من این اون چیزی که همیشه میفهمم، باز دوستان تأمل بکنم اینا کجای کار یه خلل داره توضیح بدن و بیان کنن یا اشکال بکنیم بحث بکنیم. اونی که همیشه فکر میکردم در اینجا یک مشکلی وجود داره همین نکته هستش. یعنی ما وجوب بالغیر را در فضای منطقی دخالت دادیم و این غلطه. تو استلزامات منطقی و ذهنی، این تو براهین، اونی که کار میرسه وجوب بالقیاس الالغیره. وجوب بالقیاس الالغیر گرچه ریشه در وجوب بالغیر داره، ولی غیر از وجوب بالغیره. و یک فارق بسیار مهم بین این دوتا اینه که وجوب بالغیر است که از نایه علت به طرف معلول میاد، نه از نایه معلول به طرف علت. وجوب بالغیر اینجوریه، ولی وجوب بالقیاس الالغیر کاملا علی‌السویه است. این اصلا هیچ فرقی نداره. یعنی اصلا مثلا علت بگه حالا من علتم، مثلا یک مزیتی در اینجا دارم، هیچی نیست. وجوب بالقیاس الالغیر بحث تلازمه. این همون قاعده فلسفی است که ما در بحث‌های علت و معلول می‌خونیم. وجوب بالقیاس الالغیر، این دو تا قاعده داریم در اونجا. وجوب بالقیاس الالغیر وجود معلول در مقایسه با وجود علت تامه، که اینجا خیلی شبیه میشه به چی؟ به وجود بالغیر، که افراد اشکال نمیتونن، یعنی چیزی به ذهنشون نمیرسه با اون اشکال. و یک وجوب بالقیاس الالغیر وجود علت داریم در مقایسه با وجود معلول. یعنی که معلول دارید قطعا علت هم دارید. یعنی از یه جهتی بنیاد من اینم برای من تعجبه که میگم چند تا بحث فلسفی که به اینجا مرتبطه میگم، یکیش بحثش همینجاست که چرا تو این بحث اون مسئله رو دخالت ندادن. مگه ما نمیگیم وجوب بالقیاس الالغیر وجود علت تامه در با صورت علت مطلقا در صورت وجود چی؟ معلوم. این ریشه این بحث همینجاست. ببینید وجوب بالقیاس الالغیر اصلا بحث تقدم و تأخر، یعنی بستگی داره شما اول چی رو فهمیده باشی، به ای سبب امکان. توجه کردید؟ شما اول علت رو بفهمی میتونی معلول رو بفهمی، اول معلول رو بفهمی میتونی بفهمی که اینجا خبری از علت هستش، اینا رو میتونی متوجه بشی. اسبا اینه، حتی اینجوری نیست، تزایفی نیستن ها، بحث تزایف هم مثلا نیست. یه نکته هایی هستش بحث اجمال تفصیل که عرض خواهم کرد. توجه کردید؟ بحث اجمال تفصیل میگم، یعنی شما یه طرف نخ رو بگیری طرف دیگر رو دستت هست، یعنی به دست میاری. اون ور رو بگیری این ور رو به دست میاری، این ور رو بگیری اون ور رو به دست میاری. بحث سر یقینزایی از وجود معلول با وجود علت و برعکسشه. بحث سر وجوب بالغیر نیست. وجوب بالغیر بحث ضرورت تکوینیه، یعنی وجود معلول از وجود علته. دقت کنید اینجا را، وجود معلول از وجود علته. علت که هست معلولم باید باشه، اما باید باشه یعنی تراوش افاضه‌ای از اون سو ازش. علت که هستش تراوش وجود از این وره، ولی از این وره دیگه نیستش. اما همون وجوب بالغیر برای ذهن یک مسئله به وجود میاره، و اون اینه که من اگر دیدم یک طرف قضیه را، خود این دلیل میشه برای این دلیل بگم این علت بگم بهتره، علت میشه برای یقین به طرف دیگر. ببینید در نفس الامر علیت یک طرفه است، اما در مقام اثبات علیت دو طرفه است. یعنی دقیقاً افاضه وجود یقین میکنه، یقین به معلول افاضه وجود یقین به علت میکنه و هیچ اشکالی هم نداره، اصلا مسئله به وجود نمیاد که مثلا ما بگیم اه از نایه من. نه، یقین به علت، نه خود علت. حالا اونم یه بحثه، حالا از معلول نه اونجا در معلول علت اینه، ما اول از یک معلول میرسیم به علت، باز از علت میرسیم به معلول، و لذا ما احساس تلازم بین دو تا معلول میکنیم. یعنی در بحث معلول علت اینه چرا ذهن احساس تلازم میکنه، به دلیل پیوندی است که علت بین اینا برقرار میکنه. توجه کردید تو بحث مراجعه که اوصاف مثلا در یک متن یه چیزی شبیه اینه، یعنی یک متنی شما دارید این دو تا به اون یک متن گره خوردن. وجوب بالقیاس یا وجوب بالغیر؟ اونجا هم اینجوریه، یعنی شما یعنی اونجا وجوب بالغیر، وجوب بالذات، وجوب بالذات، وجوب بالغیر. آره آره، یعنی این ریشه چیه؟ این ریشه وجوب بالقیاس بالغیر بین دو تا معلوله. یعنی این فرایند تکوینی که یک چیز علت دو چیزه، موجب میشه که ذهن بین این دو تا معلول چی بفهمه؟ ضرورت بفهمه، یعنی وجوب بالقیاس للغیر درک بکنه، و این وجوب بالقیاس للغیر موجب میشه که ما بتوانیم از یکی به دیگری دست پیدا بکنیم. اونی رو که به نظرم مهمیه در کلام علامه هم توجه بفرمایید، ایشون رفته روی وجوب بالغیر رفته که میگه این ضرورته در واقع متأخر است از اون ضرورته، یعنی ضرورت صغرا متأخر است از ضرورت نتیجه. نه، این تأخر تو فضای هستی شناختیه، نه تو فضای استلزامات ذهنی. یعنی ما اون رو که تو استلزامات ذهنی میخوایم وجوب بالقیاس للغیر استش، نه بحث دیگر. من فکر میکنم این خیلی یعنی بنظرم یا اینجوری گفتم، یه تعبیر دیگه اینجا نوشتم، یا اینجوری بگیم که در اون چی که میفهمیم عرض میکنیم، دوستانم تأمل بفرمان به حسب اون چی که ظاهره، باز یه تلاشای صورت داده جناب ابن سینا، تلاشای صورت ان شاء الله اونا رو میبینیم، اونا رو خواهیم دید که وضعیت به چه شکل هستش. حالا ببینید احساس میشه که بین مقام اثبات و ثبوت یک خلطی شده، آدم اینجوری فکر میکنه، بین مقام اثبات و ثبوت خلط شده. در مقام ثبوت دقت کنیم، در مقام ثبوت حد وسط معلول چیه؟ ثبوت حد اکبر برای حد اصغره. ولی در مقام اثبات دقت کنید، حد وسط در هر وضعیتی علته. توجه که این نکته رو، در هر وضعیت علت ما معلول نداریم اصلا. حد وسط علت در مقام اثباته، در مقام اثبات این علته. ما باید دنبال علیت در مقام اثبات باشیم، نه علیت در مقام ثبوت. و ذهن وقتی دنبال علیت به حسب خودشون، ذهن میخواد دنبال یه چیزی باشه که از این یه چیز به یه چیز دیگه برسه. پس در واقع علیت در اینجا چیه؟ علیت دستیابی یک شی برای دستیابی به یه شی دیگر. اصلا علت مالا یه چیز دیگه است، یقین به یک چیز برای یقین به یک چیز دیگر. همیشه حد وسط علته. بله به لحاظ تکوینی حالا ما جستجو میکنیم که چه چیزی اینا رو میتونه تعمیم بکنه. ما میگیم تو فرایند وجوب بالغیر این تعمیم میشه، از هر دو سویه تعمیم میشه، ولی در هر صورت حد وسط باید علت باشه. یعنی که الان ما این خلط رو انجام دادیم. بله من یه چیزی هم این بالا نوشتم اینو عرض بکنم. مثلا ممکنه کسی بگه ما چطور یقینی به علت داریم؟ توجه کردید چطور یقینی به علت داریم؟ مثلا ابن سینا بگیم این نکته رو در نظر داره، ما چجور میتونیم یقینی به علت پیدا بکنیم؟ ما این همین سوال رو میگیم چجور یقینی به، فرض کنید که ما چجور یقینی به معلول داریم، همه حرف تو بحث علت هم میگه، ما چجور یقینی به علت میتونیم پیدا بکنیم؟ ببینید مثلا شما میایید بررسی ذاتی یک شیء معلول میکنید، حدوث رو ازش در میارید، معلولیتش رو کشف میکنید. وقتی معلولیت کشف شد، علت ذهنی کشف وجود علت به دست آمده. یا مثلا امکان ماویش رو کشف میکنید، یا مثلا فرض کنید فقر ذاتیش رو کشف میکنید. به هر دلیلی به هر ترتیبی معلولیت کشف شد. از اون برم همین جوریه، وقتی ما میخوایم علت رو به دست بیاریم اونم همین جوریه، باید اون حیث علیتیش به دست بیاد. حالا به هر ترتیبی، مثلا میگیم باری تعالی چون کمال مطلق هستش این وجه علیتش وجود داره، واجب الوجود من جمیع جهات، حتی از حیث مبدئیت هم وجود داره، پس میگیم باید معلول باشه. همین در همه سمت یک وضعیت رو درش وجود داره، نمیشه ما فرقی بذاریم در این بحث.
وقتی دارید معلول بار میکنید به اون اسقرتون، میگید انسان ضاحکه. حالا سوال اصلی اینه، این قضیه یقینی یا یقینی نیست؟ میخواد یقینی درست بکنید چون معلول داره بار میشه به خاطر قاعده
ضبط الاسباب. میگم توضیح میدم،
باید حتما علت رو داشته باشید، همین داشته باشید یقینی نیست.
نه نه همین همون این قاعده
بلقیات الالغیب مستقل حل نمیکنه.
نه آقای بحث اینجاست که من ملاحظه سوم رو بگم، من راجع به میگم که در فلسفه چه بحثایی با اینجا مرتبط میشه. یکیش همین ذوات الاسباب
محلول علت نیست، مشکل سر اینه که صغرای شما یقینی نیست، چون شما تا علت حاضر نکنید در مقام صغرا یقینی نیست. به محض اینکه میگید یقینی پس علت رو دارید، پس دایر مدار بین عدم یقین بودن و دور بودن شکل.
نه یقین به علت یقین به معلول میاره، توجه کنید، یقین به علت یقین به معلول میاره، یعنی فقط تنها راه یقین به معلولیت یقین به علته.
بعد دیگه همین حرفی که شیخ و رئیس تو برهان هم داره، میگه اگر میخواید علت رو حاضر نکنید بعد از حس و تجربه استفاده کنید، یعنی که معلول بار کنید. و پای حس و تجربه اومد، به خاطر حس و تجربه هم ارزش برهان در حد حس و تجربه که
یقین اینا داشته باشید. یواش بحث میکنید داشته باشید اینا رو. یک چیز سومی که اینجا وجود داره، یعنی ملاحظه سومی که اینجا وجود داره، بحث اجمال و تفصیله. بحث اجمال و تفصیله، ببینید ما وقتی یقین به معلول داریم قطعا به نحوه ضمن، اصلا این بحث رو توی چیز هم مطرح کردیم، ما وقتی یقین به مقدمات داریم، مقدمات خودش مستبطنه نتیجه هستش دیگه، اما اشکالی که در شکل اول مطرح شد و خود جناب ابن سینا چجوری جواب داد، جوابش به اجمال و تفصیله. یعنی ما در مقدمات مجملن میدونیم، در نتیجه مفصلن میدونیم. حالا آیا این خودش جای بحث و گفتگو دارد یا ندارد، این استبطانش به چه جوره؟ به نظرم میرسه که چند مدل استبطان باشه، یعنی اون اینکه نتیجه رو در دل خودش داره چند مدل باشه، دست کم دو مدلش ممکنه باشه. بحث اجمال و تفصیل جوابی بود که جناب ابن سینا به اشکالی که معروف هستش به شکل اول ایشون به این صفحه داده. اینجور هم دقت بکنید بحث به همین شکله، یعنی شما وقتی یقین به معلول پیدا کردید از هر طریقی، بالاخره بله خود به خود در دل خودش یقین به علم ممکنه، بله از یک منظری در همونجا یقین به علت هم مطرحه، ولی الان مفصل و ممتاز نیست و اینه که شکل برهان را ترسیم می‌کنه. چون عکسش هم همینه، شما وقتی یقین به علت دارید در دلش یقین به معلول دارید، مگه میشه یقین به معلول نداشته باشید؟ ولی اصلا روند استدلال اینه که اون چرا که پیشتر به شکل مجمل بود الان در یه فرایندی داره مفصلش میکنه. توجه کردید؟ داره مفصلش میکنه. در این بحث همین اینه، شما وجوب بالقیاس الغیر رو که وقتی مطرح میکنید، بله وقتی شما یک طرف رو دارید، یک طرف رو داری، یک طرف دیگه هم به نحو اجمالی توش هست، ولی چه بسا شما اصلا متوجه یک طرف دیگر اصلا نمیشی. تو یک روند استدلال و چیدن مقدمات هستش که ذهن تحریک میشه اون چرا که مجملن داشته اون رو مفصلش بکنه، در نتیجه به شکل مفصل ذکرش بکنه. پس بنابراین اگر ما به این بحث هم توجه داشته باشید، اون ملاحظه قبلی در جا خودش محفوظ باشه. تو این فضا اگر ما دقت بکنیم، در این فضا درسته یقین به علت یه جوری در دل یقین به معلول هست، چون برعکسش هم هست، اصلا وجوب بالقیاس الغیری که حاکمه، ممکنه که شما به نحوه برخوردی یکی شفاف باشه الان براتون، ولی غیر شفاف اون طرف دیگه لنگ دیگش هست در شما. فقط فرایند استدلال میاد اون چرا که بالاجماله اون رو تفصیل میده. مثلا شما یقین به معلول دارید، بله یقین به علت هم دارید، ولی الان التفات به بحث علت و یقین به علت ندارید. شما الان به نحو طبیعی دارید راجع به حوادث بحث میکنید، راجع به اشیاء دارید مطالعه میکنید، از جمله اونها بحث حدوث رو درآوردید. درسته که اشیاء اصلا فرض اصلا ما تازه شروع کردیم به تفکر و هیچم حالیمون نیست از آخرت و خدا و هیچم نمیدونیم، همین تازه شروع کردیم. این انسان ها به نحو طبیعی که شروع کردن، از اینجا شروع کردن دیگه. بله وقتی حدوث اشیاء رو فهمیدن، در واقع معلولیت که کشف شد، علیت هم اینجا کشف شده، ولی الان علیت تفصیل نداره. بعد میگه که یه چنین چیزی که حادثه و نشده، این میگم حدوث رو به دلیل اینکه واضح ترین چیز برای ذهن همین حدوثه. بعد میگه که چنین چیزی که نبوده و بود شده، خب پس این معلوم میشه که یک علتی باید داشته باشه دیگه. یعنی درست که همون لحظه که حدوث رو فهمید، علت رو هم فهمید، ولی تفصیل نداره، به نحو مجملن توش قرار داده شده. حالا داره لوازمش رو استخراج میکنه، میگه اگر این حادث است و معلول است، حتما بس علت هم باید داشته باشه، پی به علت میبره. من اینم گفتم، اما معذرت میخوام، اینم گفتم که در برهان لمی هم مسئله همین جوریه. یعنی شما وقتی در بحث شناخت به علت هستید، شناخت به معلول توش وجود داره، ولی فرایند استدلال برای این است که اون چیزی که بالاجمالی اون رو مفصلش کنه. غافل باشه، یعنی توش هستا، توش هست و الا نمیتونه پی ببره. این یه بحث دیگه است، توجه کنید. یعنی و به همین خاطر شما اگر تو این لنگ دقت بکنید، اون برا در میارید. دقت با توش باشه دیگه. یعنی این متین نبود دست شما نه. درسته، یعنی هم در این که هیچ ربطی نداره.
بعدن یاد میگیره اینو که حدوث اصلا امکان نداره که یه پایه نداشته باشه. یعنی الان طرف پی به حدوث برده یا اصلا با علم حضوری،
اصلا در تمام استدلالا که اون اجمال رو میگیم، یعنی مخفولان انه، توجه کردید؟ ولی توش هست.
نه استاد، مخفولان انه ما الان خیلی برای موضوعیت نداریم. میخوام بگیم که تو عالم اثبات اصلا ما هیچ ابایی نداریم بگیم که الان هیچ خبری از علت نیست. اونی که در واقع ما روش پافشاری داریم، اون یعنی فرمایش اولتون، به نظرم پافشاری بخوایم روش کنیم به اینجا میرسه که ما همین که به معلول علم پیدا کردیم، حالا معلول نه در واقع به اون بحث امکانش با علم حضوری به این علم پیدا کردیم، برای اون که اصلا هیچ خبری از استلزام بین علت و معلول و اینا نداریم. بعدا رفتیم درس خوندیم، فلسفه خوندیم، یاد گرفتیم که بین ممکن و مثلا واجب باید حتما استلزام باشه، بعدم پی بردیم.
بعدم پی بردیم، از دل همین پی بردیم، توجه کردید؟
از دل قاعده ثبوتیش پی بردیم. یعنی تو عالم اثبات هیچ ربطی نیست بین این دوتا. من تو عالم اثبات میتونم الان در واقع به امکانمون از طریق علم حصولی علم پیدا کنم، ولی که هیچ رابطه بین این دوتا نیست. بعدن که در واقع میرم یاد میگیرم که اصلا امکان نداره که حادث یا ممکن بدون واجب باشه،
بعدن از اون طریق پی میبرم به وجود علت و قواعدی که اونجا هست.
من فکر می‌کنم اونایی که اجمال میگن همین مد نظرشون ها، یعنی اونایی که میگن اجماله، یعنی در مقام اثبات روی یه چیزی انگشت گذاشتن که بدون اینکه متوجه باشن تو دلش معرفت به اون طرف دیگه وجود داره.
بله
من یه رابطه ثبوتی بین نطق و ذهن وجود داره. من که در استدلال اون رابطه ثبوتی کار ندارم
که فرآیند فهم خودم
رو فهم. الان من به ذهن
اطلاع
پیدا کردم.
نطق خودم تحلیل می‌کنم.
آره.
نطقی که پیش من حاضره با تحلیل معرفتی نزد من قرار
بده. درست. و برعکسش.
این خیلی از اینی که میگید در مقام ثبوت بین علت و معلول یه رابطه‌ای هست. الان من در مقامی که دارم سوگرا رو اونجا قرارش میدم.
انشاء معید ایشونه، معید ایشون هستید. نه کار ندارم، میخوام بگم اونجایی هم که بحث اجمال و تفصیل
اصلا نباید اجمال و تفصیل اونجا ببریمش. اجمال و تفصیلی که در منطق مطرح اونجا نیزن شما مثلا وقتی میگن انسان حیوان است، هر حیوانی
میدونم اجمال و تفصیل تو معرفت نیست.
چرا؟ برای این مطلبی که شما میفرماید اجمال و تفصیل معرفتی نیست، اجمال و تفصیل ثبوتیه.
نه 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 نه.
معرفت یعنی باید خود این معرفت به نحو اجمالی در اون معرفت وجود داشته باشه.
این چجوری ممکنه؟ میگم چجوری این ممکنه؟
در منطق میگم، میگم کبرا همیشه نتیجه رو در درون خودش داره. چرا؟ چون کبرا یه کلیتی داره، پس ما معرفت بالاجمال به مفاهیم داریم که این معرفت بالاجمال کنار معرفت به صورا قرار میگیره، تفصیل نتیجه داشت در میاد.
دو تا مقدمه داریم، یه صغرا داریم یه کبرا داریم، درسته؟ شما تا حالا متوجه این صغرا و کبرا و چینش اینا نبودید، همجور ریخته بودید، ریخته بود تمام اینا تو خزانه شما، درسته؟ الان اینجا معرفت به نتیجه تو همون خزانه وجود شما بود دیگه، در دل همون صغرا و کبراهای به هم ریخته غیر منظم شده، تو مقام اثبات ها، نه تو مقام ثبوت ها، تو مقام اثبات مجملا بوده. نه، وقتی میارید کنار هم دیگه میچینید، ابزاری فراهم میشه که اونی که مجملا تو خزانه شما بود، همین که کنار هم دیگه میارید نتیجه کنار هم، نه اینکه تازه منتظر میمونید نتیجه بیاد.
میتونه باشه ولی مثلا میتونه باشه ولی لزوما نیست، یعنی لزومی نداره که حتما این مشتمل بر اون باشه. من بعدم پی بردم، یعنی اصلا ابتدا هم تو اجمالا همینجوری
فکر نکنم اینجوری باشه. باید میدونم اینجوری باشه. بله 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 بله. و مقدمات اول ریخته است، درسته؟ آه شما بیچیا گردی رفتی تو معلومات گشتی، این در واقع کار رو انجام دادی، اومدی یکی صغرا یکی کبرا قرار دادی، این نتیجه تفصیل پیدا کرد. اصلا چیدن این اینا غیر منظم هم ریخته بود، ولی شما اومدی منظمش کردی، همین منظم که کردی تولید میکنه، یعنی این تنظیم معلومات شما مجهول شما رو هویدا میکنه. تازه معلوم میگیرد که این مجهولم تو همون چیزا معلومه فی الجمله بود. اینجوری حالا شما حادترش رو مطرح میکنید، توجه کردید؟ ولی به نظرم میرسه که همون باشه، یعنی تعبیرات غیر سنگینه. خیلی خوب، این تا اینجا. حالا ما با خیلی ترس و لرز همین مقدار رو داریم میگیم، شما خیلی محکم و من
آره آره. یه مقدارش تمرکز کنید، مثلا اینطوری هستش که نیست. واقعا خلط از این ناحیه نیست. یه مشکلی که خودت نتونه تصریح بهش داره، یقین بودن صغرا. میگه شما تا علت و حاضر نکنی نمیتونی صغرا یقینی داشته باشی. و
این مشخصه، چون من وقتی که میگم انسان ظاهر کرد که علم به ناطقیت دارم تو مقام صغری ندارم.
من عرضم اینجا چیه؟ اینی که برعکسش هم اینجوری دقیقاً هیچ فرقی نداره.
اونجا اگر شما اگر بگید انسان ناطقه، اونجا شما بگید آقا من اگر علم به ظاهریت انسان نداشته باشم در روند یقینی بودن صغری دخالت
اصلا معنا نداره. شما علت رو باید به وجه علیت یقین داشته باشید تا به معلول برسید. یعنی شما باید حیث علیتش در نظر بگیرید. یعنی شما ممکنه میدونی چیه؟ شما میگی ذات علت رو من یقین دارم، ولی اون جهتی که منشأ تولید ذهن میشه الان توجه نکردم. اون که ارزشی نداره اصلا. نه اصلا شما رو به علت معلول نمیرسونه.
من در مقام صغرا وجود علت رو، وجودش رو بر اون صغرا ثابت.
وجود علت ها باید وجه حیثیت علت توش باشه. اگه امکان نداره در چنین فضای شما شک در معلولیت داشته باشید.
من الان میگم انسان ناطق، من در حمل ناطق بر انسان دنبال چی میگردم؟ این وجود ناطق رو بر این ثابتش کنم.
تمام شد. نه دیگه اتفاقا در ذهن هم همینه. من کار ندارم
که سوال اینجاست. شما دیگه وجود ناطق بر این ثابت کنید. وجود ناطق بر این مبتنی بر اینی که من علم به معلول داشته باشم تا اینو به طور یقینی ثابت کنم. یعنی مثلا ما این قاعده منطقی هم
دارید، نه مبتنی دارید این یقین را.
من دارم آیا معرفت یقینی صغرا مبتنی بر اون
نه 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 مسکو بحث افتناء، چون از اون ورم همینه. شما دارید به همراه خودتون
می‌خواد بگه که معرفت یقینی صغرا مبتنی بر علم به علت. بگه شما می‌خواد بگه انسان ظاهری که سوال می‌کنید یقینی یا غیر یقینی، شما مقدماتتون باید شرط برهان کلیت ضرورت یقینی بشه. شما میگید من یقین دارم، میگم یقین قبول داری یقین به معلول از طریق علت
نه نه من نه نه اینو ولش کن، قاعده ولش کن، چون ما بحث داریم راجع به همون قاعده. نه اشکال هست همین قاعده، این قاعده است. من گفت میخوام بگم که در چه بحثای فلسفی این مطرح هستش، همین ذوات الاسباب لات و همین محل بحث ماست اصلا. از کجا شما این حرفو میزنید؟ استدلال شما همینه، بیان شما همین اصلا.
اگر حالا این محل بحث است یاد دارم میخوام بگم که شما اشکال از وجود بالقیاس و وجود بالغیر باید خارج کنید. تکلیف یقین بودن صغرا رو مشخص کنید.
اصلا یقین تولید شده وجود بالغیر
نه، تو مرتبه صغرا من میخوام بگم انسان ناطق است. همون نرا به مرتبه بالغیر
برسن. میخوام با سلامش رو بگیم که
از کجا اومدید؟
با سلامی به چند دقیقه
اصلا بچه‌ها هم حرف
جزنه خیلی خوبه. میخواید همینجور جلسه ادامه داشته باشه تا چنده تمامش کنیم؟
جان بینید درست کنیم، این اشکال اصلیه آقای نشید. حالا علامه بیانش اینجور نیست، ولی اشکال اصلی جوری نمیگن شما چجوری یقینه به من نخست به صغرا پیدا کردیم. اینو روشن کنیم. اگه حس تجربه است اینا که مخدوش از این هست، یقینه نخست تولید نمی کنه. اگر میخواید یقینه نخست به صغرا پیدا کنیم باید همون طبق قاعده ذوات الاسباب باشه که اون هم علم به علت توشه، بنابراین هم حالت دور میشه. مشکل
اینجا،
مشکل اصلی
آقایون
اینه. حالا علامه
یه بیان دیگه بیان علامه که مشاهده کردید چیه؟ این در واقع از ضرورت بالغیر داره به وجوب بالغیر. من تو وجوب بالقیاس الغیر وقتی شما تأمل میکنید آیا احساس میکنید که یقین به فرض کنید علت با یقین به معلول هیچ تفاوتی درشون باشه؟ بس چیه؟ الان چیه؟ تغییرشون چیه در این بحث؟ شما یقین میخواید به صغرا پیدا بکنید، درسته؟ صغرا چی هست اصلا؟ اولا بحث ما قشنگ درست بکنیم. سقوط اولا اینجا حد وسط چیه؟ تا برهان لم مثلا ما بریم، درسته؟ برهان لم چیه؟ برهان لم در جایی هستش که در واقع سقوط، یعنی حد وسط شما در خارج علت است برای سقوط حد اکبر برای اصغر، درسته؟ و شما به این حد وسط رسیدید، درسته؟ چجوری شما به حد وسط رسیدید؟
نه من به این رسیدم که مثلا الف بعد این یقین اخص نمیدارم و بیام علت هست برای ثبوت جیم برای الف.
الف بعد رو شما چی داری؟ یعنی
یعنی
ثبوت حد وسط برای یک چیز رو یقین دارید و خودتونم میدونید که این در واقع ثبوت حد وسط برای حد اصغر، خود این حد وسط یه چیز دیگه رو هم به دنبال داره. یعنی
دور ولی معنا بهش توجه ندارم.
خب میدونم شما توجه ندارید، درسته؟ شما وقتی یقین به این معنا پیدا کردید، من سوال میکنم آیا شک در ثبوت حد اکبر برای اصغر دارید یا یقین دارید؟
من اصلا به
علیتش
اصلا توجه ندارم، اصلا نمیدونم.
من اصلا اگه علیت توجه ندارید که نمیتونید اون گام بعدی رو بردارید. که
شما اصلا کاری به چیزی ندارم. یعنی قضیه برای من یقینیه. آقا الف بعد یا به یقین من نخست همین تا الان این توی این صغرای برهان لن این برای من روشن شد.
خب این کجا عقیم جلو نمیره که گام های بعدی رو برداریم.
خب
گام بعدی این هستش که
در برهان این همین گام رو نمیتونی
برداریم. برهان این بحثی که میخواید بگید انسان زایگه سوال میکنید یقین به ملخص تا دیگه نداریم. شما خواهد دیگه یقین ملخص از کجا آوردی؟ حفظ و تجربه که نمیتونه میگه من پس باید از طریق علت به دست بیارم. میگه میخواید از طریق علت به دست بیاریم همون علتی که در مقام نتیجه میخواید بهش برسی میخواید اینجا به دست بیاری خواهید که زور دیگه. ولی این سوال شما در برهان علم نداریم. بقیه شد که شما میفرمایید که بعد از علت حرکت میکنی علم به معلولم داری میگه از انسان ناطق از ناطق بله من تفصیلات عوارض لازم همون ناطق
رو اشکال نداره داره. همون که همون تو مقدمه از تو صغرا که شما میگید یقین به معلول جز از راه یقین به علت میسور نیست. خب بس ما همینجاست در واقع. چرا شما این حرف رو میزنید؟
انسان ممکنه همینو باید
همه
باید بحثشون. نه اون که
حس درونیه.
اون
که
حس درونیه
میشه.
نه یعنی علم حضوری گرفته علم حضوری. یعنی اینا حس و تجربه و مفاهیم متخذ از علم حضوری رو
نه بحث حس رو میرسیم ایشون تو بحثی داره ما با اون کار نداریم. فرض کنید که ما الان در ارتباط با شیء حادث داریم بحث میکنیم. این شیء حادثه مشکلی وجود داره.
حدوث رو بگیم از کجا آورده؟ اگر هم تحولات حسی و تجربی به حدوثش متوجه شده.
اصلا کل شیء لم یکن موجودن ثم وجده فهو حادثان. درسته صغرا رو اینجوری به دست آوردیم.
خب
تو این فضا این مشکل اینا رو می‌خواستم بعداً بگم. این اگه تو کلیت قضیه است که از دست حس می‌خواید بیرون ببرید همه این موارد میتونیم کلیش کنیم از دست حس هم بیرون ببریم عقلیش کنیم.
اینکه دیگه کل شیء لم یکن یعنی هر شیء زمانمند یا می‌فهمید که
بله کل شیء زمانیین کلش خودش میگه کل حادثن یسبقون مادتون و مدتون کذا و کذا. کل شیء زمانیین فهو حادثن.
حالا سوالمون همینجاست. اگر این قضیه بدیهی یا نظریه
حالا به هر ترتیبی ما بهش رسیدیم چیکار شما دارید؟ شما به این نقطه توجه کردید؟ چرا از اون طرف این حرفو نمیزنیم؟ ما میخوام میگم الان من میخوام اصلا بحث علت نیست اینجا.
چرا دیگه
اصلا بحث علت در میان نیست.
اینا یه مطلب بسیار مهم میدارن. میگن وقتی قضیه اینجا بدیهیه محمول از تحلیل موضوع در اومده که هیچ معرفت به علت نمیدنیم. اما به محض اینکه قضیه نظری بود صغرا یا کبرا بود سوالمون اینه که علت حمل محمول بر موضوع چیه؟ اگر این در درون موضوع نبود از خارج فهمی شد.
میدونم علت همین سوال رو شما در اون بحث چیزا میتونید بکنید. برهان لم میتونید بکنید. شما چه راههایی در برهان لم برای ثبوت حد وسط برای اصغر دارید؟ از هر راهی شما استفاده میکنید. ما از هر راهی میخوام تو اینجا استفاده میکنیم. مگه ما تخصیصی وجود داره برای مگر علم راههای علم به علت یه ویژگی هایی داره که اون ویژگی ها منحصرا در اونجا هستش.
بس اینه که آیا ما در اونجا از علم به معلول برای علت استفاده نمی کنیم از علت های دیگه تا برسیم به علت بعدی؟
از علم چی؟ از علم
به شما می فرمایید انسان ناطق است رو شما به چه دلیل میگین یقینیه؟ من یا این گزاره بدیهی میگم ناطق از تحلیل انسان در اومده. اگر از تحلیل انسان در نیومده میگم علت های خارجی باید ما رو برگردونه به یه قضیه تحلیلی و همه این روند چی هم علت های خارجی هیچ کدوم معلول انسان معلول ناطق نیستن.
برای فهم صغرا تو برهان لم ما چه راهایی داریم؟ ممکنه مثلا برای فهم صغرا تو برهان این یه راه اضافه تر هم داشته باشیم. توجه کردید که اون از طریق مثلا سببش باشه ولی منحصر به این که نیستش که
هر چی
ما الان تو کاوش های ابتدایی که الان شروع میکنیم اصلا فرض کنید اصلا هیچ چیزی ما اعتقاد تازه داریم شروع میکنیم به فهم اشیاء رو داریم بررسی میکنیم از جزئیات هم به کلیات میشه. حالا کار به اصلا چیز ندارم جزئیش کاملا همین رو میشه به نحو کلی هم بحث کرد. ما الان اینا رو داریم بررسی میکنیم آیا به نحو طبیعی شناخت معلول متوقف بر شناخت علته همینجوری که الان داریم میشناسیم؟
خب اگر شناخت حسی نیست واسه همینم ضمانت نداره دیگه میگه یقین تولید نمی‌کنه. شما تجربه می‌کنید به حسب تجربه‌ات می‌گید.
این با بحث ما برمی‌گرده به مسائل دیگر. آیا ضمانت معرفتی حتما از طریق علیت تامین میشه؟
غیر از این نیست. یا حس تجربه‌ات یا علیت دیگه از کجا بیاریم؟
مثلا شما وقتی میگه الکل اعظم من الجزء چیکار می‌کنید شما؟
تحلیلی عقلی.
خب اشکال نداره تحلیلی عقلی از علت که نرفتید که
چرا
مثلا ما وقتی میگیم کل ممکنن فله علت
منظور اینها از علت یعنی اینا میگن که یا در دیگر تحلیل موضوع در بیاد که بدیه هیچی. اگر از تحلیل موضوع در نیامد باید یه چیز دیگه بیاد این یقین رو تولید کنه. میگن خارج از اونه. میگن همون تعبیر به علت. حالا بس برای همینه آیا معلول یک شی میتونه بیاد این یقین رو تولید کنه؟ میگه این معلوله که بیاد دور به وجود میاد اما علت اینکه میتونه بیاد. الان شما فرض کنید انسان ناطق است یقینی نیست
بگید کجا اینو خب میگیم هیچ از علت خودش علتش تا به تحلیلی برسه میرسه به تحلیلی تمام میشه. ولی مشکل برهان عین اینه که این از معلوفین او علتی رو که بعدش هست من نیاز داره برای اینکه خود قضیه رو یقینی کنه اینجا ظلم به وجود میاد.
این هم در بحث وجوب بالقیاس الغیر که ما بحث میکنیم وجوب بالقیاس چیکار میکنه؟
من افتاد میکنم وجوب بالقیاس الغیر اینجا محل بحث ما نیست، چون وجوب بالقیاس یه رابطه بین حد وسط و اکبر رو داره تنظیم میکنه. ما الان در ثبوت خود اکبر نسبت به خود حد وسط در اکبر اشکال
میدونم. مگه این دوتا قاعده فلسفی رو ما نداریم که اگر شما فرض کنید که وجود علت تام رو داشتید معلول خواهید داشت و اگر معلول دارید حتما علت هم دارید؟
بله
این ارتباط بین ارتباط طرفینی بین علت و معلول مگه برقرار نیست؟
بله برقرار، ولی تو فضای معرفت حالا سوال من اینه،
حالا تو فضای معرفت به ایه طریق به یک طرف پی بردید نباید به پی طرف دیگه پی ببرید؟
شما همونجا دارید سوال من اینه، میخوام بگم مشکل سر وجود بالقیاسیت به خاطر اینکه من الان دارم میگم که این معلول در اون ثابته، سوال اینه که به چه دلیل میگید معلول ثابته؟ شما چی میگید وجود بالقیاسیت رو ثابت کنید که باید
سقراطی میفهمید تو الانسان الظاهر باید مشخص کرد این ذهن این لازمه خارجی انسانه، چون تو نود از تحلیل خود انسان در میاد. اگر واقعا این ذهن لازمه خارجی باشه، لازمه وجود خارجی، این ممکنه یه سری حرفای بزنی. یعنی باید به نحوی تو تحلیل الانسان و ظاهر کن این ذاتی و برهانش رو درست کنی.
یعنی چی میفهمم؟
یعنی این ذهن اگر ذهن خارجی باشه، این انسان داریم تحلیل انسان در مقام ذات و ماهیته،
یعنی
با یه چیز مناسب با اون باشه،
بر راههای من باز همون جمله باید برگردم، راههای رسیدن به یک صغرا در برهان این فقط از طریق این هستش که ما علتشو باید بفهمیم، هیچ راههای دیگه نداریم برای فهمش.
راههای در معرفت مولیا که علم حضوریه به وجه که تو فضای گزارو علم حضوری نمیگه، یا فضامون حس یا تجربه هستش یا عقل دیگه، غیر از این که راهی دیگه نداریم.
خب
اگه اینه، شیخ و رایت میگه حس و تجربه که نمیتونه به یقین بده، چون شما یقینی میخواید درستش بکنی، چرا؟ چون من قبول ندارم اصلا.
حالا این رو بعداً بحث میکنه.
چی میمونه؟ عقل میمونه. عقل که میخواد باید از چیکار، از ملازماتش استفاده کنه، از علت به معلول، از معلول به علت حرکت بکنه، تا بخواد یقینی. حالا سوال اینه که من وقتی دارم اینو بر این بار میکنم، میگم این انسان نادره، این قضیه که حسی نیست، تجربه ام که نیست، چیه؟ ناظر هم که در دل تحلیل موضوع نیست که شما از تحلیل موضوع در آوردی. یه علت حتما میخواه. علت چیه؟
ناطق است.
ظاهر. از تحلیل. خب شما بگید من علت میخوام تا یقین میکنم. بگید کدوم علت؟ تو بحثای فلسفی تونم دارید که آقا ناطق علت ها. ناطق علت باید. خب بگیم حالا در مرتبه صغرا یا ناطق داری و این قضیه رو ادعا کردی یا نداری. اگه نداری یقینی نیست. پس اصلا برهان تو یقین نمیکنه. داری دیگه دور به وجود بیاد دیگه. خب شما داری دیگه چی میخوای به دستش
بیاری؟ میدونم ناطق رو چجوری اثبات میکنید برای
ناطق رو میگه قضیه تحلیلیه یا میگه تحلیلیه، یا اگر تحلیلی نبود نظری بود میگه خب علتی میخواد، علتی تا برگردونه به تحلیلی. مشکل سر این نیست که باید قضیه صغرا حتما بدیهی باشه، اگر از نظری باشه میگه حرکت باید از علت به علت باشه، از علت به معلول باشه، نه حرکت میگه معلول به علت باشه.
ما همون وضعیتی که ناطق رو از دل انسان در میاریم، چرا ظاهر رو نتونیم در بیاریم؟
خب ظاهر تو تحلیل
بدون توجه به ناطق
نیست تو تحلیل.
چرا؟
بالقوه هست دیگه.
ظاهر الان تو این مثال خاصتاً، تو این مثال خاصتاً که ظاهر توی،
یعنی شما تو مقام تحلیل اشکال داره که معلول رو تحلیلاً در بیارید بدون اینکه توجه تفصیلی به علت داشته باشید.
معلول یک شی رو
ولی دیگه، یعنی شما وقتی که میخواهید به این قضیه متوجه بشید، این قضیه میخواید در بیارید و میخواید علت رو متوجه بشید، میگی تحلیلن در میارم، نمیشه که اون حد وسط های تکوینی، نه بحث فضای فرایند ذهنی، نه اون حد وسط تکوینی اصلا توجه نکنید و به این مثلا لازمه دهم توجه بکنید. این شی 10 تا لازمه داره، این لازمه همینجوری زنجیروار به هم دیگه وابسته اصلا در تکوین، ولی شما در مقام معرفت شما لازمه دهم رو دارید از موضوع استخراج میکنید به نحو عقلی. بله؟ نه اولی به معنی این نیستش اولی باشه، چه اشکال داره؟ مشکلی وجود نداره، یعنی بیان باید باشه. اینی که مهمه اینه که باید ظاهر و بیان باشه.
ذاتی باشه.
نه، ذاتی باشه، ذاتی که اشکال نداره، واسطه داشته باشه که ذاتی بود.
اولی نه، بعدش هم داریم اولی باشه دیگه.
خب یعنی چی؟
یعنی این ده تا واسطه نه.
اولی یعنی اینکه واسطه عروض نخواد. توجه کردید واسطه عروض نداشته باشه، واسطه امن نداشته باشه. و الا اگر مثلا شما یه شی داشته باشید یه چیز دیگه داشته باشید که مثلا باز اخص او باشه، یه چیز دیگه داشته باشه اخص اخص باشه، باز چیز دیگه باشه اخص، این مشکلی در ذاتیت ایجاد نمی‌کنه که
واسه در عروض
نباید داشته باشه، یعنی نباید ارتباط، یعنی این ذاتی یه چیزی باشه یه چیز دیگری باشه که اون شی مثلا به ای نحوه بخواد ارتباط داشته باشه با این، این به درد ما نمی‌خوره. ولی اگر یه چیز شما داشته باشید 10 تا واسطه هم بخوره ولی همه ذاتیش باشه، همه اینا در واقع تامین کننده شرایط برهان ما هست. اما شما اگر فقط 3 تا مسئله داشته باشید، مسئله سوم به نوع تکوینی مترتب بر مسئله دوم، مسئله دوم به نوع تکوینی مترتب بر مسئله اول، ولی شما اون سومی رو شناختید، ما می‌خوایم بگیم شناخت شیء سومی ما رو میتونه به شناخت شیء دومی و اولی برسونه.
خب اونا بعد حرکت از معلوم به علت
واقعا بعد دیگه باشه، آره دیگه معلوم به علت دیگه،
نه دیگه شما الان همین اینا توی
رو تمیز
میکنید که
نه دیگه. دومی مرحله یک، از دل او یه چیز دیگه داریم 2 3 4 5 که این 2 و 3 و 4 همه اینها حالت علت و معلول نسبت به هم دیگه دارن تا اون آخری.
خب
یعنی واقعا ذهن که منظور ذهن که بالقوه است دیگه، درسته؟ این ذهن که بالقوه جزء لوازم ذاتی ناطقیته، درسته؟ و ناطقیت هم جزء لوازم ذاتی چیه؟ انسانیت هست.
اگر شما این دو تا لازم رو درست کنید، یه لازم رو بیان می‌گیرید، یه لازم رو غیر بیان.
بله دیگه، به همین می‌خوام بگم. پس پس باز رفتیم تو کجا؟ رفتیم تو بحث بیان و عدم بیان. ما می‌خوام بگیم می‌شود شما لازمه، حالا اسم معلول بیاریم یا اسم لازمه، لازمه یک شیء برای شما بیان باشه، خودش برای شما بیان نباشه. از راه فهم لازمه‌اش که بیانه، ملزومش رو دریابید و متوجه بشید و به خاطر استلزام در واقع تکوینی که بین اینها هستش، چون ذهن شما از اون استلزام تکوینی میرسه به استلزام ذهنی، شما از یک شی به شی دیگه برسید. من میخوام این عرض کنم، یعنی دریافت معلول متوقف نیست از راه اینکه حتما ما باید علت رو بفهمیم. تکوینن اینجوریه، یعنی تکوینن شما وقتی معلول رو فهمیدی حتما اینجا علت وجود داره که این فضا شکل گرفته.
چیکارش کنیم؟ ما یه بحران منطقی داریم اینجا. این محبول شما بار کردید به مون سوال میدید که بیان است یا مبین است. اگر میگید بدیهیه که خب هیچ، اگر میگید بدیهی نیست و اینو بار کردید از کجا آوردید؟
نه میخوام بگم این از هر طریقی که ما حد وسط رو تو برهان لم اثبات میکنیم برای موضوع،
اونجا مشکلی ندارم، چون من میگم من علتش به دست میارم.
علت چی؟ نه در برهان لم
علتش همینطور میره تا میرسه به بدیهی.
تو اونجا شما هر راهی دارید برای کشف ثبوت حد وسط برای حد اصغر، همون طرق رو در اینجا هم بیارید. یکیش بحث تحلیل بود دیگه، درسته؟ شما به ای نحو امکان آقا فهمیدید که این شی به لحاظ ذاتی ذهن از درش در میاد، درسته؟ این حالا این روهاش هم باید دقت کرد که چیا، مثلا خود بحث تحلیلی که میکنیم، این چجوری ما این نکته رو در میاریم؟ متوجه نطق نشدیم، متوجه تعجب نشدیم و متوجه ذکر شدیم. آیا این اصلا میسور هست؟ میشود اینجوری اتفاق بیفته؟
این هم ما نفیم رد کنیم، اون میخواد بگه اصلا چنین چیزی میسور نیست.
چرا میسور نیسته؟
این عرضی لازم رو آوردیم. اگر میگه عرضی لازم تحلیلی که چه قضیه بدیهی من مشکل باش ندارم، بگو انسان امکان دارد، امکان تو ذاتیت انسان نخوابیده.
این بحث بدیهی رو موضوع باشه، این بحث بدیهی ما وقتی تحلیل میکنیم لازم نیست اول بدیهی باشه ها، توجه کنید. مثلا ما مگه همون جایی هم که در برهان لم به صغرا میگیم مگه بدیهیه؟
نه، اگه
با تأمل در موضوع ما لوازم ذاتیش رو در میاریم. خود این تأمل در موضوع هم یک روندی داره که چجوری ما به تأمل موضوع میپردازیم تا یک لوازم ازش در میاریم، درسته؟ من میخوام بگم همین فرایند در کشف فرض کنید 3-4 لایه اونورتر هم امکان پذیره، بدون اینکه ما لایه‌های قبلی رو توجه بکنیم، چون بالاخره از دل همین موضوع در میاد. یعنی اصلا دعوا سر همینه، آیا ضرورتاً ما باید از راه علت به معلول پی ببریم یا در مقام معرفت این ضرورت نداره؟ میشود شما پیوند موضوع و محمول را از راه‌های دیگر بدون اینکه این را حد وسط قرار بدید هم در بیارید؟ اصلا بحث سر همینه دیگه. ما میخوام ببینیم این امکان پذیره، توجه که این امکان پذیره. شما می توانید به ایه دلیل امکان، همون بحثی گفتیم بحث تجربه نیستا، یعنی شما یواش یواش به یک ذات میرسید. مثلا شما اینجا رو حدوث رو فهمیدید، من که معتقدم همون مرحله اول شما میتونید نکته رو در بیارید. حالا مرحله اول در نیاوردی، تحلیل توجه داشته باشید. خب ما که اون بحث روش تحلیلی معمولا مطرح میکنیم، شما اون مرحله اول نه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 مورد ایده میگید که پس معلوم، یعنی به یک ذات دست پیدا میکنید با ویژگی حدوث. اصلا شما مقدمه‌های متویه‌ای که اینجا وجود داره و این شیء رو با حدوث رفت میده اصلا متوجه اینا نشدید شما، ولی یه دفعه متوجه حدوث شدید به بررسی یک حادث یا به بررسی ده حادث یا پنجاه حادث متوجه ذات شدید ها. یعنی بحث کلی خواهد شد. وقتی شما حدوث رو متوجه شدید، این حدوث شما رو پیوند میده به یک علت، یعنی دنبال ریشه حدوث برمیگردید چرا این شیء حادث شده، درسته؟ پس به نحو تکوینی ما میتونیم از لازمه دهم به لازمه نهم، لازمه هشتم، لازمه قبلی قبلی قبلی، یعنی به ریشه هاش پی ببریم، هیچ اشکالی نداره. شما مشکلتون در دستیابی به لازمه دهم، ما میگم منحصر نیست برای دریافت لازمه دهم حتما لوازم قبلی رو ما طی بکنیم. توجه کردید؟ حالا ما بحث حس و تجربه هم که ایشون میگه، حالا باز یک راهی خود شیخ رفته که عرض میکنم که چی کار میکنه برای اینکه مسئله رو حل بکنه، که میخواد تمام، یعنی از یه جهتی برهانهای ان همه رو به برهان لم برمیگردونه، که اتفاقا به نظرم همین بحثی است که شما دارید مطرح میکنید. ببینیم اونجا بحث چه جوری پیش خواهد رفت. خیلی خوب، پس بنابراین تو فضای ملاحظات، من به نظرم اون ملاحظه دوم خیلی جدیه، یعنی در کلام علامه که خیلی واضحه بین وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الغیر فرق شده، و فکر میکنم روح بیاناتی که این آیون تو جای دیگه دارن هم همین باشه، یعنی تو فضای تکوین جهت یک سویه است، نه در فضای استلزامهای ذهنی. در فضای استلزامهای ذهنی جهت را اگه شما نگاه بکنید از هر طرف به هر طرف میتونید پی ببرید، یعنی شما از ملزوم میتونید به لازم برسید، میتونید از لازم به ملزوم برسید، بستگی داره که اول کدوم کشف شده باشه، و کشف این منحصر به کشف دیگری نیست، یعنی کشف ملزوم منحصر به کشف لازم نیست، کشف لازم و منحصر به کشف ملزوم نیست. پس بحث اساسی خلط بین وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الغیر، علامه اینو تصریح کرده، به نظرم روح کار در دیگران هم همین باشه، یعنی فضای خلط بین مقام ثبوت و اثبات. از این که بگذاریم بحث اجمال و تفصیل رو مطرح کردیم، یعنی به نحو اجمال و تفصیل هر یک از اینا دیگری رو در درون خودش داره، فقط فرایند جمع‌آوری مقدمات باعث میشه که معرفت اجمالی به معرفت تفصیلی منجر بشه.
تفکیک از حیث معرفت شناسی اشکالی ایجاد نمی‌کنه.
بلاخره اصلاحی همیشه اون بحث
اگر ما بگیم هر آنچه که در مثلا ذهن هست یه جوری به یه نحوی منفرد است،
نه این در اینجا که مشکلی نداره، که توجه که اونجا در واقع به نحو تکوینی اینا وجود داره، ما هنوز پی نبردیم بهش. توجه اتفاقا از یه جهتی، از یه جهتی چه بسا کسی بگه که لوازم دست چندم راحت‌تر کشفش راحت‌تر ازش برای انسان،
از جهت وجدانی فراموش شما درست هست، اما اصل حقیقی هم هنوز شاید پیدا نکرد از جهت وجدانی، یعنی از حیث این که ما تو بحث معرفت شناسی میگیم که منفعل هستید در خارج اون انفعال، فقط تو بحث مثلا تصورات اینا که نیست، اون قواعد هم هست، یعنی اونجا ما یه نسبتی تو خارج، یه اتحادی تو خارج داریم که یه طرفه است، وقت میخوایم اثبات ادعا کنیم که تو عالم اثبات این دو طرفه است، بلکه مثلا شاید مثلا فروعات دیگه هم داشته باشه.
نه نه
معرفت شناسی،
نه نه اون یه چیزی قبلا تو اون بحث وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الغیر عرض کردم که آیا وجوب بالقیاس الغیر امر تکوینیه که منشأ تولید استلزام‌های ذهنی میشه، که این مشکل شما رو حل میکنه. توجه کردید؟ همونجا همیشه این تردید مطرح میکردیم که آیا یه وجوب بالقیاس الغیر، ما یه وجوب بالغیر داریم بیرون، بعد از اینکه وجوب بالغیر داریم یک نسبت تکوینی بینشون برقرار میشه و اونم معیت وجودیه، یعنی هر دو میگن ما حتما باید با هم باشه، و بعد این تولید استلزام‌های منطقی میکنه. آیا اینجوریه یا اینکه نه وجوب بالقیاس الغیر همون استلزام‌های منطقیه؟ این بیانی که شما اونجا توضیح میده قضاوت هم نمی‌کردیم چجوری، گفتیم شما چه واسه این کار بشه کرد، یه بار وجوب بالغیر مطرحه، یک بار وجوب بالغیر تولید معیت وجودی میکنه، یعنی وجوب بالقیاس الغیر تو همون خارج، و بعد ذهن متأثر از در واقع اون وجوب بالقیاس الغیری که ریشه در وجوب بالغیر داره استلزام منطقی در میاره. چه بسا اینجوری باشه که مشکلتون هم حل میشه. یه ملاحظه چهارمی هم که باید مطرح بشه، من این آخری جدی نیستا، ولی تمام این آیون برهان رو تقسیم به این و لم کردن، یعنی بحث برهان رو بیاوردن، این تقسیم رو مطرح کردن. این چجور میشود که باز بگیم یکی یقینزا نیست؟ اگه یقینزا نباشه اصلا آوردنش تحت تقسیمات برهان چه معنا میتونه داشته باشه؟ اینو داشته باشید تا بعد حال کار صدرا و حاجی سبزواری اینا رو مشاهده بکنید که وضع به چه شکل در اومده. اون وقت انسان این شکش هی جدی تر میشه. آقا برهان تقسیم میشه به برهان ان و لم. اصلا برهان در مقایسه با بقیه در واقع چیزایی که وجود داره مثل جدل و اینا، اینا برای یقین آوریه. چطور باز یکی رو میگیم یقین آور نیست و جز اقسام برهان هم تلقی میکنیم؟ این هم در واقع یک بحث. یعنی میخوام بگم یک نهادی وجود داره، یک چیز ارتکازی در میان همین آقایون هست، ولی حالا باز به این شکل هم در واقع
خودشون
هم بعد همینه
که تقسیم کردن هم نقد
کردن. خب میدونم این چه کاریه؟ یعنی شما از یک جهت میگید برهان، انواع صناعات رو میارید، صنعت برهان رو میارید، بعد برهان رو دو قسم میکنید، بعد یه زیرا به یکی رو میزه. خب از اول برهان یه قسمه، تمام شد رفت دیگه، اصلا یه قسم نداره، اصلا برهان نیم. یعنی چی مثلا شما بیاید اول برهان رو تمعین میخوام بگم، سوال این اشکال من اینه، شما اول میاد برهان رو تقسیم میکنید و بعد برهان رو هم تشخیص دادیم با صنایع صنعت های دیگه هم جدا کردیم دیگه، بعد اول برهان رو میاریم، بعد برهان رو یکیش قطع میکنیم، بعد دیگه برهان قطع همین دیگه، معنی نداره. یه چیزی این وسط وجود داره، میخوام اینو بگم، یه چیزی این وسط وجود داره. این از این و بعدم حالا البته اینا شاید خیلی چیز نباشه و اون هستش که مثل اون بحث قبلی مسئله برهان عین، یعنی ما از نقطه معالیل به علت رسیدن، من تحلیل فلسفیش مرز خواهم کرد، این یه بحث بسیار شایع در آموزهای دینیه، اصلا بحث آیت و مظهر همینه. یعنی ما روندهایی رو که اینجا طی می‌کنیم، حالا کارهایی که بعد شیخ کرده اونا رو میگم، آقای ابن سینا کرده که یک جوری میخواد دست و پا بکنه، اونا رو مرز خواهم کرد. یعنی ما بحث برهان عین که یعنی از اثر به مؤثر ببریم، مثلا وقتی میگیم سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، آیات نشانه های او، این چی کار میکنه؟ بالاخره یک کارایی دارد یا ندارد؟ در جایی که یعنی هیچ کارایی نداره. چون بله، حالا تحلیل فلسفیش اینه که بحث علت و معلول بحث حقیقت و رقیقت دیگه، هم حقیقت و رقیقت دیگه، یعنی حقیقت خودش در رقیقت نشون میده. شما از رقیقت میتونی پی به حقیقت ببری. یعنی تبیین فلسفی برهان عین مسئله رسیدن به یک حقیقت نازل به طرف حقیقت در واقع غیر. مگه خود صدر متعلم نمیگه اگه وجود محدود داریم پس ما وجود نامحدود داریم؟ درسته؟ اون تلاشی که صدر ابن سینا کرده اون عرض خواهم کرد چجوریه که همین رو میخواد برگردونه به یه جوری میبانه. بله؟ گفته دیگه ابن سینا این بحث گفته. ببینیم آیا یعنی دعوا میشه سوری هیچ فایده به هیچ جهتی نداره.
همه نگفته. شیخ الرئیس نسبت به برخی درمانی که ظاهر علمی دارن این مطلب رو گفته، مثلا لهو معلفون
بد میره میاد این بحث مطرح. یعنی همه برهان های این قابل تبدیل به این وضعیت هست، توجه کردید؟ اتفاقا همون سر پیوند معلول با علت همینه، توجه کردید؟ یعنی اون کسی که ادعا کرده از معلول با علت میریم، مگه غیر از این ادعا داره؟ مگه چیکار میخواد بکنه؟ قطعا یک وجه ارتباطی بین او به در واقع علت بر، فقط تغییر دادن صورت قضیه هستش.
به نظر میاد باید اصلا علیت در منطق رو با علیت در فلسفه موضوع تحقیق
کنه. خیلی خیلی خوبه، این همین چیزی که دنبالش هستیم، که علیت تو فضای منطق با علیت توی بحث فلسفه متفاوته. اینجا شما دنبال اون چیزی هستش که برای ما اون نتیجه دیگر رو پدید بیاره، فقط همین دنبال این هستید، یعنی یقین به این یقین به اون میاره، و فقط ما در واقع لم اثباتی رو کار داریم، علت اثباتی رو کار داریم، ما اصلا به چیز دیگه توجه نمی کنیم. حالا تغییر ساختاری رو که ابن سینا دور رو عرض خواهم کرد، یعنی من فکر می کنم واقعا یعنی اینا دیدن که عملا چی کار دارم، یعنی هستش واقعی یقین آور این بحث، و بعد اومدن این بحث رو تغییر دادن، خب تمام برانای این اصلا همین محتواشه، و این ظاهر رو برگردون به اون نقطه. و یه اون کسی که ادعای دیگه داره، حالا بیانات دیگه شک ما رو اضافه میکنه. حالا اینا میگن یقین آور نیست، جلوتر میگن صدر متعلم بارها تصدیق کرده یقین آور هست، ولی یقین به علت ما میاره، توجه کنید این نکته رو، نه یقین به یک علت مشخص. مثلا با نه در برهان های این تو اثبات واجب الوجود میگه اینو این برای نماز، ولی اوسق برهان لمه. اصلا اوسق یعنی چی؟ میخوام بگم اگر واقعا این مسئله شفافیتش به این وضوحه، یعنی میخوام بگم ابهاماتی در اینجا وجود داشت که فکر می‌کنم اصل ابهامش همون خلط بین وجوب غیر و وجوب بالقیاس غیر و مقام ثبوت و اثباته، و این بیان دیگه اصلا معنا نداره، اصلا اوثق بودن یعنی اینم درسته میرسونه ولی اون اوثق، اصلا اوثق یعنی چی؟ توجه کردید؟ و چه وجودی در بعد اینا اومدن وجود تفاوت برهان علم لم رو آوردن، اصلا بحث یقین آوری رو نگفتن اونجایی که میخوان بحث تفکیک بکنن. وقتی شما میگی یقین آور نیست مستلزم دورسته، اصلا باید جاروب بکنی بریزی دورسته، هیچ دیگه معنا نداره اصلا دیگه، اون صحبت بقیه دیگه بی‌معنا خواهد. پس بنابراین پنجمین نکته ای که عرض کردیم اینه تحلیل فلسفیش هم حمل حقیقت و رقیقته، یعنی با توجه به حمل حقیقت و رقیقت شما میتونید مسئله رو پی بگیرید. حالا همه این بحث ها یک گام دیگر رو شروع کرده و اون استش که خود ابن سینا این مطلب داره که سلوک انی یقین دائمی نمیاره. خیلی حرف تغییر کرد، یعنی ما اینجا هم خیلی حرف داریم، توجه کردید؟ تا حالا میگفتید اصلا یقین آور نیست، الان بحث برگشت میگه یقین دائمی نمیاره. من میخوام بگم اگر اون دور واقعا درسته، اصلا یقین جزئی موردی هم میتونه پدید بیاره؟ اصلا زیرا بهش زده میشه، هیچ معنا نداره، چه کلیش چه جزئی چه دائمیش چه غیر دائمیش، اصلا نباید یقین بیاره. در جزئیات یقین آوره اما در غیر جزئی یقین آور نیست. من عرض میکنم میارم و توضیح میدم.
این میفهمید ما قبلی تنافی داره؟
بله. نه میخوام یک گام دیگر توجه کردی، یک گام دیگر از یه جهت تنافی داره، یعنی این بحث مطرح هستش که برهان علم یقین آور هست، یعنی میشه ملاحظه بعدی بشه، مطمئن من هیچ فصل جدید باز کردم و چندین ملاحظه میخوام راجع بهش داشته باشم، یقین آور است ولی یقین دائمی برای ما نمیاره. حالا اینو بیایم تحلیل بکنیم، اولا بیان ابن سینا رو توجه بکنیم و بعد ملاحظاتش رو توجه بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
جان بسته
یه
اون
شب و اینجا تصریح برای خود اینجا داره که یقین آور میداره، یعنی که فقط بگه اون شب و اینجا اونم داره، یقین هم داره میارم این عبارت ها رو، دستگم در کار صدرا عبارت های فراوانی تو اینجا وجود داری، ولی همیشون تو اونجا باز همون حرف میزنه ها در جای خودش که
نه میفهم جالبه که اونجا اینجا گفتیم الان بهش اشکال کرد.
بله بله همینجا هم هست، اتفاق این قرینه بر اینه، همون ذیلش علامه اشکال کرد که چرا شما میگی یقین آوره، درسته چی شد میارم اونو توضیح میدم. سلام.